أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه دهم عمدتاً پیرامون ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی بود. ما ابتداءً کلام محقق خراسانی رو نقل کردیم که نزاع هم علل قول بالامتناع و هم علل قول بالاجتماع ثمره داره. ملاحظه فرمودید که آقای آخوند بنابر قول به جواز اجتماع قائل به صحت صلات در دار مقصوبه شدند. در بعضی فروضش قائل به اصطلاح صحت شدن. بنابر قول به امتناع هم ایشون سه صورت کردند. در بعضی صور قائل به صحت شدند و در برخی صور قائل به بطلان. ما غرض از بیان این مقدمه و بعضی مسائلی که حول این غرض بود را ذکر کردیم. خب حالا این کلام میبایست مورد بررسی قرار بگیره. عرض کردیم مرحوم نائینی نسبت به اون چه که محقق خراسانی فرمودند اشکال گرفته. گفته است که راه‌هایی که برای تصحیح عمل عبادی ذکر شده، این راه‌ها محل اشکاله. لذا ایشون بعد از اشکال به طرق محقق خراسانی برای تصحیح عمل عبادی یه راه دیگری رو مطرح کرد برای اینکه این عمل تصحیح بشه. خب اینجا صرف نظر از این که این ثمره بنابر قول به جواز اجتماع یا بنابر قول به امتناع اجتماع مطرح میشه، ما کلام مرحوم نائینی را بیان کردیم. البته این کلام و مطالب بخش های دیگری ازش باقی مونده که این رو در جای خودش ذکر خواهیم کرد. فعلا با این بخش از سخنان مرحوم نائینی کار داریم که فرمود می توانیم عبادت را تصحیح کنیم به این اعتبار که حرکت صلاتی از یه مقوله است و حرکت قصبی از یه مقوله دیگره. و این مقوله چون مستقله، مربوط به مقوله وضعه، میتواند مقرب باشد. حرکت قصبی از مقوله دیگری است که او هم به سهم خودش مبعده. لذا مانعی از حکم به صحت صلات در دار قصبی مشاهده نمیشه. خب باید بررسی کنیم آیا این مطالب و سخنان تمامه یا نه. خوب عنایت بفرمایید. مواضعی از کلام محقق نائینی محل اشکاله. مهمترین اشکالی که به محقق نائینی وارد میشه خلط امور اعتباری با امور واقعی است. ببینید اون که ایشون درباره مقولات نهگانه عرضیه گفت و تفاوتهایی که بین اینهاست و اشتراکاتی که بین اینها وجود دارد، اینها همه مربوط به امور واقعیت، مربوط به عالم واقعیت و تکوینه. در عالم واقعیت ما بالاخره دو دسته موجودات داریم. یک دسته موجودات اونها هستند که برای تحققشون نیازمند موضوع و معروض نیستند، احتیاج به موضوع ندارن. یک دسته موجودات برای تحقق احتیاج به موضوع دارن که اعراضند و این اعراض خودشون بر نه قسمند و به عنوان مقولات نهگانه شناخته میشن. اینها یه سری احکام و آثار دارند که در جای خودش تبیین شده. این مطلب قابل مناقشه نیست. مشکل اصلی این است که محقق نائینی این پدیده را و قوانین مربوط به این حقایق را وارد عالم اعتباریات کرده. ما وقتی سخن از شرع و احکام شرعی و موضوعاتی مثل صلات و قصب که دارای حکم و اثر شرعی هستند، وقتی از اینها حرف میزنیم، همه اینها در دایره امور اعتباری است و قیاس امور اعتباری به امور حقیقی صحیح نیست. تصریع احکام تکوین به دائره تشریع صحیح نیست. بله در یه مواردی، حالا بعضی از بزرگان تکوین و تشریع را با هم قیاس می کند. مثلا مرحوم علامه طباطبایی در مواضع متعدد در تفسیر المیزان با قیاس عالم تشریع به تکوین استفاده هایی کرده. مرحوم علامه به مناسبت در جاهای مختلف از جمله ذیل همین آیه کان الناس امتا واحده یه مطلبی رو فرموده و جاهای دیگه این مکرر اتفاق افتاده که با تبیین یه حقیقتی در عالم تکوین یه نظامی یا نظاماتی که در عالم تکوین وجود داره، بعد فرموده که بر وزان این حقیقت در عالم تشریع هم میتوان این چنین گفت. اونجا مسئله خلط نیست، تشبیه و تنظیر غیر از بار کردن احکام و آثار عالم تکوین در حوزه تشریعه. اینا با هم فرق داره. کاری که اینجا صورت گرفته ترتیب آثار امور واقعیه بر امور اعتباری است و این اساساً کار عرض بودور شما غلطی است. این مهمترین اشکالی است که نسبت به این بیان محقق نائینی وارد. دیدید در هر دو مطلبی که ایشون فرمود در واقع مطالبی بود که درست مربوط به حقایق عالم وجود، اما این حقایق تکوینیه چه ارتباطی داره با امور اعتباریه؟ این اشکال اول. اشکال دوم این است که مرحوم نائینی فرمود صلات از مقوله وضع است و قصب از مقوله عین. خب اصلا ببینیم، حالا صرف نظر از اون اشکال اول، خود این که قصب را صلات را از مقوله وضع قرار دادند درسته؟ این که قصب را از مقوله عین قرار دادند درسته؟ به نظر مرحوم نائینی صلات از مقوله وضع و عمدتاً در این جهت تکیه کرده به رکوع و سجود که از ارکان نمازند. میگه خب رکوع یه وضعی است، سجود یه وضعه، قیام یه وضعه، پس این مجموع میشه از مقوله وضع. به اعتبار این که بعضی از اجزای رئیسی و رکنی نماز از مقوله وضعن. حالا واقعا ببینیم اینجوریست؟ آیا نماز فقط رکوع و سجود و قیامه یا یک مجموعه مرکبیست که شارع اعتبار کرده این مجموعه نامش صلات باشه؟ از زمانی که نیت میشه، نیت یکی از هر اجزاء نمازه، نماز بدون نیت لا یعد نمازن، از زمانی که نیت میشه تا زمانی که سلام نماز داده می شود، شما مجموعه ای از اجزاء را می بینید که برخی از اونها در قالب یک حرکت، برخی در قالب سکون، برخی در قالب جواره و برخی در قالب فعل قلبی است. نیت یه فعل قلبی است این مجموع مرکب اعتبار شده به عنوان صلات. وقت اگر ما بخوایم این مجموعه مرکب و واجد اجزایی که معلومه این مجموعه رو ما اعتبار کنیم به عنوان نماز، خب غیر از رکوع و سجود بقیه اجزایش از چه مقوله‌ایه؟ آیا واقعا میتونیم این مجموع رو با هم بگیم از مقوله وضعه؟ نیت از مقوله وضعه؟ عرض به حضور شما، حالا بعضی از اذکار، حالا اونم بگیم مثلا به یه نوعی از مقوله وضع باشه، در حال سخن گفتن، بالاخره یه فعله، رکوع سجود، عرض به حضور شما. اما واقعا بعضی از قدر مسلم اینه که بعضی از اجزاء نماز نمیتواند داخل در مقوله وضع قرار بگیره. اون حالت انحنایی که در اثر رکوع پدید میاد، این میتونه داخل در مقوله وضع باشه، به اون حالتی که در حال سجده پیش میاد. اما بقیهش اینطور نیست. این نماز یه مجموعه واحده است که این کل رو بهش میگن چی؟ نماز. و واقعا بعضی از اجزاء نماز قابلیت این که در تحت یک اون مقوله ای قرار بگیره نیست. پس این مطلب ایشون هم محل اشکاله، این که اصلا بگیم صلات از مقوله وضع. ایشون فرمود قصد از مقوله عین است. خب آیا ببینیم که واقعا قصد از مقوله عینه؟ اولا ما حقیقت قصد را باید بفهمیم که اصلا حقیقت قصد چیه. آیا قصد عبارت است از استیلاء غیر مالکانه بر یک شی، یا به تعبیر دیگر استیلاء عدوانی بر مال غیر؟ چون استیلاء بر مال غیر میتونه غیر عدوانی هم باشه، مثل مال ودعی، مالی که امانت گذاشته میشه. این استیلاء هست اما عدوانی نیست. خب قصد آیا این استیلاء عدوانی بر مال غیره، یا عرض به حضور شما تصرف در مال غیره؟ تصرف در مال غیره، این که کسی بیاد در مال غیر تصرف بکنه، این اسمش قصبه. این دوتا با هم فرق داره. یعنی گاهی ممکنه کسی بر مال غیر استیلاء پیدا کنه اما تصرف ها نداشته باشه. این دو عنوان رو باید دقت کرد که قصب به کدوم اینا میگن؟ قصب استیلاء بر مال غیر است عدوانن، یا چی؟ تصرف در مال غیر بدون اذن او. قصب را عمدتاً به معنای استیلاء میدانن، نه تصرف در مال غیر. چون ممکنه کسی استیلاء بر مال غیر بدون اذن او داشته باشد، اما هیچ تصرفی هم نکنه. کسی بره خانه دیگری رو برش مستولی بشه، زمین دیگری رو مستولی بشه، ولی هیچ تصرفی نسبت به اون نداشته باشه، سلطه خودش را بر اون مال یا زمین، بر اون خانه حفظ بکنه، اما هیچ تصرفی هم نداشته باشه. یه وقت هم ممکنه تصرف در مال غیر باشه ولی استیلاء و غصب نباشه. چطور؟ مثل اینکه شما به منزل دوستی، فامیلی، کسی بروید و اونجا در حالی که او راضی نیست، در یک کتابی، دفتری، چیزی که مربوط به اوست تصرف کنید، استفاده کنید. اونجا استیلاء پیدا نکردید ولی تصرف در مال غیر بدون اذن مالکش محقق شده. لذا نسبت بین این دو عنوان، یعنی استیلاء بر مال غیر یا غصب و عنوان تصرف در مال غیر بدون اذن مالک، نسبتش عموم و خصوص من وجه. مواردی غصب و استیلاء هست اما تصرف در مال غیر بدون اذن او نیست. مواردی تصرف در مال غیر بدون اذن هست اما استیلاء و غصب نیست. اینا ماده اجتماع هم دارن، در مواردی هر دو صادقه، یعنی هم غصب و استیلاء بر مال غیره و هم تصرف در مال غیر. خب حالا با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم که غصب عبارت است از استیلاء بر مال غیر، اونم به نحو عدوانی، استیلاء عدوانی بر مال غیر، آیا این از مقوله اینه؟ مقوله این یعنی چی؟ مقوله این یعنی این که عرض به حضور شما، این کجا قرار بگیره، کجاییت، کجا بودن. اگر این در مال غیر تصرف بکند، خب این چه بسا بتوانیم این رو از مقوله این قرار بدیم، ولی غصب تصرف در مال غیر نیست. غصب عبارت است از استیلاء بر مال غیر. خب این استیلاء، آیا استیلاء تکوینی است یا استیلاء اعتباری؟ مسلمه، همونطور که تمام مفاهیم معاملات اعتباری است، مثل بیع، این که تا حالا این خانه ملک او بود، حالا ملک دیگری شده، اضافه به دیگری پیدا کرده، این هیچ فعل و انفعال و تغییری در عالم تکوین پیدا نمیشه، این صرفا یه اعتباره. تا حالا این کتاب اضافه به زید داشت، از این به بعد اضافه به عمر داره. پس حقیقت مقوله عین یک استیلاء تکوینی و واقعی است، اما حقیقت قصب استیلاء هست، اما یک استیلاء چیه؟ اعتباری. و اصلا نمیشه این دو رو با هم قیاس کرد. این اولا. ثانیا اگر کسی استیلا بر مال غیر پیدا کرد، ولو ما از اشکال اول هم صرف نظر کنیم، آیا این استیلا به این بیان باعث میشه این از مقوله عین قرار بگیره؟ ببینید خود این مسئله محل اشکاله، اصلا کاری با صلات نداریم. خود این که قصب را ما از مقوله عین قرار بدیم، این مخدوشه. مثل اون چه در باب صلات گفتیم، خود صلات فی نفسه قرار دادنش از مقوله وضع به بیانی که گفته شد قابل قبول نیست. به همین ترتیب در مورد عرض به حضور شما قصد. حالا میام سراغ صلات در دار مقصوبه. عنایت بفرمایید. محقق نائینی حرفش چی بود؟ محقق نائینی حرفش این بود که صلات از یه مقوله است، قصب از یه مقوله دیگر، لذا مانعی ندارد که صلات که از مقوله وضع است فی نفسه صلاحیت مقربیت ها داشته باشه. حرف ایشون این بود دیگه. خب حالا ببینیم اصلا خود این حرف درسته؟ ببینیم آیا واقعا صلات با قصب اتحاد پیدا کرده؟ با چی اتحاد پیدا کرده؟ به حسب واقع. غیر از اون اشکالی که گفتیم که صلات از مقوله وضع نیست، قصب از مقوله عین نیست، با صرف نظر از اون اشکال، کسی که در دار مقصوبه نماز میخواند، خب صلات معلومه، حالا مجموعه ای از حرکات و سکنات و اذکار و اوراده. الان این صلات با چی متحد شده؟ با چه چیزی تصادق پیدا کرده؟ آیا با استیلاء تصادق پیدا کرده یا با تصرف فی مال الغیر؟ کدومشه؟ آیا با قصب اتحاد پیدا کرده یا با تصرف در مال غیر؟ اون چه که انسان میتواند بگه اصلا اینجا صلات با قصب به معنای استیلاء بر مال غیر اتحاد پیدا نکرده. کسی که حالا رفته در یک زمین قصبی ایستاده نماز میخواند، در واقع نفس ایستادن او در زمین قصبی، حرکات و سکنات او در ملک غیر، این میشه تصرف در مال غیر. تصرف یعنی چی؟ تصرف در هر چیزی به حسب خود اوست. تصرف در یک چیزی که از مأکولاته به اینه که اون را بخورد، تصرف در ملک و زمین و مال غیر به اینی که اونجا حضور پیدا کنه، بایسته در اون زمین یا دار که ملک غیره، رکوع و سجود بره، بخوابه، بنشینه، هر نوع حرکتی در مال و ملک غیر میشه تصرف در ملک غیر. اون چه اینجا صلات با اون اتحاد پیدا کرده، غصب و استیلاء عدوانی بر ملک غیر نیست. اون چه صلات با اون متحد شده صرفا چیه؟ تصرف در مال غیره. خب حالا اگر تصرف در مال غیر شد، حالا این عرض به حضور شما باعث میشه این دو عنوان پیدا کنه و از دو مقوله باشه؟ چرا؟ چه اشکالی داره؟ نهایتش این است که بگیم خیلی خوب، صلات با غصب متحد و متصادق نیست، بلکه با تصرف در مال غیر متصادق می شود. نهایتش اینه دیگه، بگیم صلات با استیلاء بر مال غیر تصادق نداره، بلکه با تصرف در ملک غیر تصادق پیدا کرده. خب حالا بالاخره خود تصرف در ملک غیر چه مقوله‌ایه؟ آیا میتونیم عرض به حضور شما تصرف در ملک غیر رو از یه مقوله‌ای بدانیم و اونگاه با توجه به تفاوت این مقوله‌ها و تباینی که با یکدیگر دارن بگیم این منع و اشکال تولید میکنه؟ خب صلات که ما گفتیم اصلا از مقوله وضع نیست، تصرف در ملک غیرم نمیتونه در یک مقوله خاصی قرار بگیره. تصرف در ملک غیر انواع و اقسام داره. برفرض بپذیریم که این رو از مقولات قرار بدهیم که اون خودش محل تأمله، برفرض بپذیریم که در امور اعتباری هم این جریان داره، اما خب این رو از کدام مقوله قرار بدیم؟ اینو چه مقوله‌ای میتونیم براش تعریف کنیم؟ همطور که در مورد عرض به حضور شما صلات این چنین بود، خب در مورد تصرف در مال غیر هم میتونیم بگیم اینم قابل گنجاندن در یک مقوله نیست. خب وقتی که اینها دو مقوله متباین باشن، مقوله هاشون کاملا متفاوت باشه که اصل تحت اصل مقوله بودنشون هم محل اشکال، خب اینجا دیگه اصلا ما میتونیم اون وقت حکم و تکلیفی که در یک مقوله ثابت شده این رو مثلا به نحو کلی سرایت به مصادیقش هم بدیم. فرض کنید کلیت تصرف در مال غیر حرام باشه، به عنوان یک مقوله‌ای که این مجموعه اعتباری به اون عنوان شناخته میشه و یک حکم برای اون ثابت شده. فرض کنیم میگیم تصرف در مال غیر حرام، اگر این مقوله و این عنوان خودش محرم شد و حرمت به اون تعلق گرفت، آیا میتونیم این حرمت رو از این عنوان به مصادیقش هم سرایت بدیم؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا بگیم عنوان حرمت متعلق شده به تصرف در مال غیر، اما تصرف در مال غیر به اشکال و انهای مختلف محقق میشه. یه جا به ایستادنه، یه جا به نشستنه، یه جا به خوابیدنه. اون وقت اون چه متعلق حرمت قرار میگیرد، خود خوابیدن نیست، خود خوردن نیست، خود ایستادن نیست. ایستادن و نشستن خودش متعلق حرمت واقع نمیشه. اون چه متعلق حرمت است تصرف در مال غیره که به عناوین مختلف به انحاء مختلف تبلور پیدا کرده. دقت بکنید، پس اینجا صلات با ایستادن اتحاد پیدا نکرده، با نشستن متحد نشده، صلات با تصرف در ملک غیر متحد شده. و صلاتی که متحد با تصرف در ملک غیر شده، خب این حرامه. اما این حرمت آیا به مصادیقش سرایت میکنه یا نه؟ مسلماً به مصادیقش، که خوردن و پوشیدن و ایستادن و خوابیدن و امثال اینها، سرایت نمیکنه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه. حالا این بخشی از مطالبی است که مرحوم آقای بروجردی در این مقام گفتن، ما حالا کلام ایشون رو جداگانه خواهیم گفت، اما عمده اینه که به هر حال سخن محقق ناینی ناتمام است. چرا؟ چون عرض کردم اولا امور واقعیه و تکوینیه رو خلط کرده با امور اعتباری، ثانیا مقوله وضع که ایشون صلات را از اون مقوله دانسته و قصب را از مقوله عین دانسته، این مطلب هر دو محل عرض به حضور شما اشکال قرار گرفت. به علاوه این که نفس اتحاد مقوله نفس اتحاد صلات با قصب محل اشکاله، چون اتحاد بین صلات و قصب نیست، بلکه اتحاد بین صلات و تصرف در مال غیره بنابر اونچه که گفته شده. حالا اینجا مطالب دیگری هم هست که انشالله فردا هست.